در پرونده هفته اقدام اروپا علیه سپاه موضوع بحث ماست. دومین محوری که امشب بهش خواهیم پرداخت تبعیت اروپا از سیاست‌های کاخ سفید درباره سپاه است که در خصوصش گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر ایزدی سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شنوندگان هم از سلام ادب
دارم. زنده باشید، متشکرم. چرا اروپا در شرایط فعلی از سیاست‌های کاخ حمایت می‌کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اروپا همیشه از سیاست‌های آمریکا حمایت می‌کنه و گذشته هم همینطور بوده. شما خاطرتون هست مثلا زمانی که ترامپ از برجام خارج شد، اروپایی‌ها در عمل از این سیاست پیروی کردن. حالا بعضا ممکنه نقدی هم بعضی از سیاست مداره اروپایی داشتن، ولی در عمل همراه بودن با دولت آمریکا. الان هم همراهن، قبلا هم همراه بودن. تفکر غلطی در کشور وجود داشت در سالهای پیش که ایران بین اروپا و آمریکا جدایی بندازه، اختلاف بندازه، توهمات این چنینی ما در سیاست خارجیمون داشتیم. به نظرم هر چقدر جلو میریم متوجه میشیم که همون توهمات بوده، اون افکار و حرفها، و در نهایت اروپا همراه و همسو و همپیمان و دست نشانده ی آمریکا هستش، مخصوصا در حوزه سیاست خارجی.
و اینکه واکنش که حالا ایران در قبال این اقدام علیه اروپا داره مشخصا با آمریکا متفاوته، اروپا چه نگرانی باید داشته باشه؟
خیلی شاید متفاوت نباشه. ایران اعلام کرده که مقاومت میکنه، یعنی اگر اروپا سپاه رو در لیست گروهی تروریستی بذاره، ایران هم نیروهای نظامی اروپایی رو ذیل گروهی تروریستی قرار میده، همکارم با آمریکا کرد. این نکته البته باید یادمون باشه که اگر فعالیت های ضد ایرانی هزینه نداشته باشه، این فعالیت ها افزایش پیدا میکنه، تکرار میشه و بیشتر میشه. از اینجا هزینه باید تعریف کرد. لزومنم مقابله به مصر در همون حوزه ممکنه کافی نباشه، چون جنگ علیه ایران جنگ ترکیبی هست، از ابزارهای مختلفی دشمنان ایران استفاده میکنن برای ضربه زدن. ایران هم در پاسخ قاعدتا همین سبک رو باید داشته باشه. اگر در یک جا ما مزیتی داریم، در همون محیط مزیت باید پاسخ بدیم.
و تبعات امنیتی این مسئله برای اروپا چی خواهد بود؟
ببینید، اروپایی حالا اینکه واقعا میدونید فردا ما جلسه وزرای خارجه اروپا رو داریم و در نهایت این پیشنهادی هستش که پارلمان اروپا داده و ممکن هم هست در نهایت وزرای خارجه اروپا متوجه اشتباه بودن این پیشنهاد بشن و عملیاتی نشه. و یکی از دلایلی که نباید خواهدتن عملیاتی بشه وزرای خارجه باید توجه کنن این هستش که الان اروپا درگیر شده با روسیه. درگیری اروپا با روسیه نتیجه این شده که اروپا از منابع انرژی روسیه نمیتونه استفاده کنه. در عمل اگر با ایران درگیر بشه، همین حالت برای منابع انرژی غرب آسیا پیش خواهد آمد. الان اروپا یا میگن که ایران داره روسیه پهپاد داده و این پهپاد هم خیلی تاثیرگذار بوده در جنگ. خب برای چی اروپایی ها میخوان سربازهای اروپایی رو هدف این پهپادهای خیلی خوب ایرانی قرار بدن؟
البته که اثبات هم نشد این ادعایی که اروپایی ها کردن.
حالا ادعا میکنن دیگه، خودشون گفتن، میگن که ایران پهپاد داده. خب اگر این پهپادها برای روسیه که جزء اصلی ترین کشورهای تولید کننده تسلیحات در دنیا، اگر اینا به درد روسیه خورده و خیلی خوب بوده و تاثیرگذار بوده، خب اگر نیروهای نظامی اروپا گروه تروریستی بشن که خواهند شد اگر طرف مقابل اقدام ضد ایرانی انجام بده، خب این پهپادها به درد کی میخوره؟ به درد هدف قرار دادن این نیروهای تروریست اروپایی میخوره. این کارو نباید بکنن. اینجا اشتباه بسیار بزرگی هستش و معلومم نیست در نهایت با توجه به نکاتی که عرض شدین اقدام عملیاتی بشه.
و این که اروپایی ها سیاست هاشون همون سیاست هایی که حالا آمریکا مدت ها در قبال ایران داشت، یک سیاست یک بام و دو هوا، از طرفی به دنبال برقراری ارتباط و گفتگو و مذاکره با ایران هستند، از طرفی موضع گیریاشون در مقاطع مختلف موضع گیرهای متفاوت و متضاد با بیانشون و کلامشون هست. چرا در طول این سالها این سیاستهای دوگانه رو دنبال کردن، علارغم این که هیچ وقت هم نتیجه مثبتی از سیاستهای اینچنینی و رویکردهای اینچنینی نگرفتن؟
میکنم یه ذره من مخالفت کنم با گزاره که فرمودید. اروپایی همیشه دشمن اسلام بودن از قرون وسطا تا به امروز.
بله.
و از زمانی هم که ایران جمهوری اسلامی شد دشمن ایران شدن. قبلش هم دشمن بودن، یعنی اروپایی بودن که در ایران کودتا کردن و مشکلاتی رو برای کشور ایجاد کردن. مشکل مردم همیشه بودن، مشکل دولت هم از زمان تأسیس جمهوری اسلامی اضافه شد به مشکلی که با مردم ایران داشتن و این همیشه بوده، یعنی تفاوتی نیست، این سیاست ضد ایرانی همیشه بوده. بعضی وقتا بعضی از سران اروپایی برای گول زدن بعضی ها در داخل کشور ما از ادبیاتی استفاده میکردن که این افراد گول بخورن.
بله.
و دیدید خاطرتون هست زمانی که آمریکا از برجام خارج شد، ادعی در کشور گفتن ما میریم دنبال برجام اروپایی. حالا به این حرف خیلی خنده داریه، ولی اون زمان دین رو جدی گرفتن، گفتن، اعلام کردن. برای همین جمعیت داخل کشور ادبیات اروپایی ها آماده میکردن. اتفاقا تو این چند ماه گذشته اروپایی واقعی خودش رو نشون داد، یعنی آقای مکرون، همین مکرونی هستش که صحبت از انقلاب در ایران میکنه، نه اون مکرونی که ایران قبل از اختشاش شد میگفتش که شما پیام رسان ما باشید برای روسیه. حالا خودش به هفته بار با پوتین صحبت میکردم.
بله.
ولی برای گول زدن ادهی در داخل کشور از این ادبیات استفاده میکردن بعضی از رهبران اروپایی. شما ببینید دیروز در سوئد با مجوز رژیم سوئد، با حمایت پلیس سوئد، قرآن میسوزونن. این اگر کسی شک کنه در ضدیت رژیم سوئد با اسلام، این مشکل اون فرده. اما اینکه شما مجدد قرآن سوزی میدید، این نشون دهنده درصد ضدیت اون مجموعه هستش با اسلام. این نگاه ضد اسلامی صدها ساله در اروپا وجود داره، ادامه داره و این هم نتیجه وضعیتی هست که اروپایی‌ها به خودشون ضربه میزنن. یعنی اروپا در جایگاهی نیست که بخواد با کشور بزرگی مثل ایران وارد تقابل بشه. این آقای کارل بیلت که نخست وزیر همین کشور سوئد بود تا چند وقت پیش و الان رئیس شورای روابط خارجی اروپا هستش، ماه پیش سخنرانی داشت، جمله جالبی هست، ویدیوش هم تو این حساب فضای مجازی ما هست، خواست کسی سندش رو ببینه. حرف ایشون این بود اروپا مجموعی از کشورهای کوچکه، بعضی از این کشورهای کوچک به کوچه خودشون پی بردن، بعضی هم هنوز متوجه نشدن کوچک هستن. این حرفی هستش که قاعدتاً باید ذهن مقامات اروپایی که میخوان امروز فردا تصمیم بگیرن نسبت به قرار دادن سپاه در لیست گروه تروریستی، این جمله مهمیه باید به خاطر داشته باشه. کشورهای کوچکی هستن کشورهای اروپایی.
بسیار خیلی متشکرم از شما یوکری زدی.
سلامت باشید.
شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدارت.
خدا
متشکرم. درباره اقدام اروپا علیه سپاه گفتگو کردم با دکتر فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل بین‌الملل. هشتگ از سپاه متشکر، این پویش ماست. لطفا شما هم از طریق پیامک 3035 به این پویش بپیوندید و یه جمله کوتاه بگید که چرا باید از سپاه قدردانی کرد. نام و شهری که در اون زندگی میکنید رو برای ما بفرستید. ۹۷۹۶۷۹ گفتن از سپاه متشکریم چون حافظ امنیت مردم ما بوده و هست. احمد فرزین از مشهد گفته که چون سپاه اهل سیاست و سیاست بازی نیست، اهل عمل است. ۹۵۵ چهار رقم آخر 4868 گفتن هنوزم یکی از سه آرزوی زندگی می هست که یک بسیجی سپاهی باشه. لطفاً شما هم به ما پیامک بزنید و در این پویش کنار ما باشید. 3010-35 سامانه پیام کوتاهمونه. در این پویش از شما خواستیم به ما بفرمایید در یک جمله کوتاه که چرا باید از سپاه قدردانی کرد. حتماً نامتون و شهری که در اون زندگی میکنید رو به ما اعلام بکنید. هنوز همچنان با بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو با شماییم. گفتن سپاه نیروی مبارزه خط مقدم با استکبار جهانی است. 910-0-525 گفتن سپاه اساره ملت مسلمان ایران است. 919-0-150 0-912-4 رقم آخر 86-06 گفتند سپاه خدمتگزار امنیت میهن را دوست داریم. با اعلام ساعت 19:44 دقیقه بریم به بخش رصد امشب بدون خط خوردگی.
عزیز یارانیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
اینجا هنوز همچنان بدون خط خوردگی رادیو گفتگو. در بخش رصد میخوایم نگاهی داشته باشیم به واکنش کاربران به پویش من وکالت میده همه براندازان برای پهلوی، در گفتگو با جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه. آقای دکتر داوودی عزیز سلام، شبتون بخیر.
بنده آقای عزیزی خدمت شما همه شنوندگان عرض سلام و ادب میکنم، برای اونهایی هم که وکالت دادن آرزو موفقیت میکنم.
خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. آقا بفرمایید که این کمپین یا حالا به تعبیری پویش اساسا چطور تو فضای رسانه‌های مانند دنبال شد؟
ببینید ما سطح برخورد رو معمولا توی این حوزه‌های این تیپی شاهد هستیم.
بله.
سطح برخورد اول رسانه میاد یک فضایی رو ایجاد میکنه که خب این دفعه من و تو یه مقدار در واقع بیشتر جلودار بود، یه مصاحبه رو با روبه پهلوی میکنه و این آدم رو مجدداً به عرصه توجهات برمیگردونه.
بله.
نکته اول. نکته دوم، همیشه بعد از یک هیجان و یک کنشگری که در ایران اتفاق میفته، میدانداری رسانه ها و جنس کار کردشون خیلی مهم میشه، که این دفعه بعد از موضوعاتی که بالاخره به پیوست فوت مرحوم مهسا امینی اتفاق افتاد، خب اینترنشنال خیلی میاندار بود، اما جنس اینترنشنال جنس وحشی‌بازیه. آقا برید تو خیابون رو بزنید و بکشید و پای من و طرف جوگیر میشه میاد تو رستوران میگه این وریا اون وریا پای من، بعد تهش میزنه میاد بیرون. مدل برگزاریشون اینجوری بود. خب این سی فارسی هم سعی میکرد اون پوزیشن خودش رو حفظ کنه، اما جنس شبکه من و تو نه اون پوزیشن هست نه اون وحشی‌بازیه، دنبال با یک مکانیزم دیگه میخواد حرکت بکنه. حالا ما اصطلاحا به صورت خیلی خودمونی میگیم مکانیزم در واقع آپورتغالیه که در واقع اینها دارن. پس بنابراین میره سراغ ایجاد یک جریان.
بله.
و البته این هم یک تقسیم کاری داره. قاعدتا شبکه اینترنشنال به واسطه میدانداری که کرد نمیتونه بیاد از این پویش ها را بندازه، ولی شبکه من و تو که فقط پنل شهروند خبرنگارش رو در اختیار اینترنشنال گذاشته بود، با یه فاصله ای میتونه این فضا رو بیاره و پر بکنه. نقطه سوم، همیشه بعد از اتفاقاتی که رخ میده، چون منتج به نتیجه به اون معنایی که اینها میخوان نمیشه دیده، اون چیزی که اینها میخواستن با اون چیزی که اتفاق افتاد خیلی متفاوته.
بله.
اپوزیسیون خارج از ایران از هم میپاشه، شروع میکنن سر همدیگر تراشیدن، شروع میکنن به همدیگه پریدن، و این پرش باعث میشه که اون کلنگی ها و اون نقائص و اون در واقع غیر منطقی بودن هاشون بزنه بیرون، همدیگر رو متهم میکنن، همدیگر رو محکوم میکنن، نسبت به همدیگه سند رو میکنن، و از این بازی هایی که ما در طول این سال ها هم کم نداشتیم. پس برای این اتفاق نیفته باید توی این مرحله سوم خودش در واقع دو اتفاق حاصل بشه.
بله.
اتفاق اول این که یک موضوعی رو بهانه بکنند برای که بتونن اون رویداد قبلی رو هم تبدیلش کنند هم تقویتش بکنند، و نکته دوم همچنان دال مرکزی برای نگه داشتن از سلطنت طلب.
بله.
تا منافق، از منافق تا در واقع فراری ها، از فراری ها تا مثلا این خرده گروهک هایی که خارج از ایران اعلام موجودیت می کنند، رو بر اساس یک بهانه ای دور هم میده اینها نگه بدانند.
بله.
بر اساس این مکانیزم خب اینها معمولا میرن سراغ اصطلاحا خودشون میگن ویژه سازی. توی این ویژه سازی خب یکی مثل رضا پهلوی میتونه ویژه تلقی باشه.
بله.
من سه تا مسئله رو راجع به همین در واقع مکانیزم الان اومده عرض کنم. یکی، آخرین مصاحبه که رضا پهلوی داشته با این مصاحبه ای که الان کرده خیلی متفاوته.
از چه لحاظ؟
فاصله بین منطق در واقع یک کوشه در برکه با مثلا فرض کنید فیزیک هسته‌ای در کائنات. هم به لحاظ ادبیات هم به لحاظ منطق. ببینید قاعدتا آدمی که تو این همه سال نتونه تو چهار تا کلمه فاخر یاد بگیره، تو این یکی دو ماه هم نمیتونه یاد بگیره، مگر اینکه بهش داده باشن و روش کار کرده باشن. ادبیات رضا پهلوی یه ادبیات متفاوتی با دفعه آخرش شده، اصلا جنس حرکتش، جنس تئوری پردازیش واقعا این آدم فرق بین گوشکوب و مثلا خورما رو تشخیص نمیده به لحاظ تئوریک. اینو من با علم دارم عرض میکنم، مخاطبین فکر نکنم این نوعی توهینه، واقعا تشخیص نمیده. اما این دوره داره از فلسفه رابطه بین دین و سیاست، مکانیزمش، مدلش، اصلا این حرفا رو میزنه که این حرفا خیلی از قد این آدم بزرگتره و واقعا تو قد و قواره این فرد در واقع نمی گنجه. خب این نکته اول. پس رضا پهلوی رو میارن در واقع با عنوان داخل مرکزی میدارن. نکته دوم، میرن سراغ مکانیزم های توسعه دهندش. عبارت من وکالت میدهم، ببینید البته تا همین الانش هم اگر مخاطبین بزرگوار ما برن متمرکز باشن روی این پیام ها، به صراحت میتونن دریافت کنن که همین الانش اختلاف افتاده. چرا؟ چون یکی میگه من وکالت میدم برای دوران گذار، یکی میگه من وکالت میدم برای اینکه ایشون میتونه حق ما رو بگیره، یکی میگه من وکالت میدم به خاطر اینکه کسی غیر از ایشون نداریم. بعد همشون هم میگن ما وکالت نمادین میدیم. ببینید وکالت نمادین دادن در ادبیات تبلیغاتی، ادبیات رسانه‌ای، یعنی تبلیغات بدون پشتوانه میدانی، و بعد ادبیات بدون پشتوانه میدانی میره روی فراوانی نفر و تکثر تکرار به لحاظ تشریحی کار میکنه.
بله.
که ما احساس کنیم مثلا خیلی مثلا دیگه بزرگه. مثلا این میمونه که مثال من یک بارم زدم، دو تا هنرمند رو داشتن میبودن، یه نتونه آدم هایی کنار خیابون بوده میاد خوشو میکرد که ما ستاره کجا این بریم، یا شما الان چی کاره، شما چی کاره، نه منم جوزه اینا میخوا باشه بیه بریم، میگه نه دیگه کجا میریم، یا داریم میبریم مثلا فلانجا به تذکر بریم، میگه نه اگر رستوران میرید من با شما، ما ستاره کجا میبریم، آیه میرید اونجا ما تا خلاصه اونقدرش با شما نیست.
یعنی همه اینایی که گفتن من وکالت میدم اون نفر سومن.
احسن. و حتی میتونم بگم خردوخان نفر چهار، دامان نفر چهارم. چرا؟ چون فرایند من وکالت میده هم باید یک پشتوانه داشته باشه. آخرین کاری که اینا برای اپوزیسیون جهت مبارزه علیه جمهوری اسلامی انجام دادن، فشار آوردن به خودشون جهت ریختن یک قطره اشک مصنوعی جهت مثلا یک سری امورات داخلی دیگه. این دیگه خیلی به خودشون فشار آوردن مثلا این کار انجام دادن. حالا شما وقتی وکالت میدین یعنی وارد یک فرایند عملیاتی داریم میشه. خب تو فرایند عملیاتی هزار و یک مسئله وجود داره. پس این نکته دومه که عرض کردم توی این فضا کسانی که وکالت دادن، نکته اول کسانی که وکالت دادن اساسا آدم های وزنی نیستن. خواننده و نمیدونم یکی از این خواننده های اونور آبه اومده وکالت داده، این خودش به خودش وکالت نمیده، فقط چون نمادی نمیدونه خزینه نداره داره رو اون وکالت میده. یعنی اینم منطق اپوزیسیون ماست. نکته دوم، ببینید رهبری جریانات سازماندهی کننده در ایران رو اینها میخوان جابجا کنن.
بله.
از نظر جریان ضد انقلاب مسیح علی نژاد تا یه جایی برش داره، از یه جایی به بعد باید گندشون حالا به اسم مثلا فرض رو به پهلوی بیاد و این فضا رو در واقع ادامه بده. این یعنی انتقال اون مکانیزم سازماندهی که اینها دارن، برن مجددا روی اون جپ و در واقع اتفاقات مدنی که به پیوستمون انجام بدن. چرا؟ چون اون فرایندی که میخوان منتقل بکنن باید از آدمها به آدمها باشه. یعنی اینها جنس اتحاد رو میخوان به مردم نشون بدن. ببین اون بر انقلاب، اون بر آ، همه علیه این نظام دارن تجربه میکنن. اما نکته در واقع سوم، در میگه به مکانیزمی که ما ازش طرف عنوان فقر و اشباط یاد میکنیم. ببینید الان تصویری از خیابونهای ایران دیگه برای ما مخابره نمیشه.
بله.
الان کجا دیگه اختشاشی وجود داره؟ تمام دیگه.
بله.
خب اینان هرچی زور داشتن که خیابون رو جمع کردن، حالا دیدن نتیجه نداد، با این من وکالت میدهم دو نفر یه پلاکارد بنویسن، یعنی خلق گزاره و سویه جدید برای دریافت تصویر جدید. همه اینها به تعبیری یعنی ایجاد خط اتصال و استمرار به فرایندی که مجدداً میخوان این رو به ماهای بعد، به ایام در واقع آتی در واقع سرش بدن. اما یه نکته رو هم این وقت به عنوان نقطه گرانگاه داخل پرانتز داشته باشیم. ما وارد بهمن ماه شدیم و اینها هم اوج فشارشون رو از یک بهمن شروع کردن دیگه. حالا از دو سه روز پیش میگن اوج فشارشون از امروز شروع شد. چه منتهی کنند به دهه فجر. اینجا میخوان یه حرکت و یک اقدامی رو بهتر جمع‌بندی اتفاقاتشون انجام بدن و مجدداً این رو بکنن بهانه جدید برای در واقع رویدادهای آتی که میخوان بهش دسترسی پیدا کنن. پس این فرآیند من وکالت میدهم بیشتر از نظر ما نوعی تنفس مصنوعی است برای جریانی که الان قدرت سوژه یابی کف خیابون رو نداره. پس بار رو آورده خارج از مردها، تو خارج از مردها حالا گزاره درست کنه که در داخل مرد، در داخل ایران مجددا بتونه در واقع یک احساسی رو مجددا حالا با هر شدت و ضعفی که در واقع خورنده داره اینها پهن بکنن. ما از اینجا به بعد با دو مسئله جدی رو هستیم که من خیلی سریع عمل می‌کنم. مسئله اول برمیگرده به میزان اقبال. اینها اقبال سازی خواهند کرد آیدی دید.
بله.
چون بالاخره مردم
همه چیزشون ساختگی بود. اقبال رو هم دارن می‌سازن.
بله بله. این رو من به شما عرض می‌کنم حالا به تعبیر یادگاری. اقبال سازی یه فرآیند خیلی جالبیه که حالا بعد مفصل در من بعد روزی صحبت می‌کنم. اقبال سازی رو دارن انجام میدن و بعد میخوان میدان سازی رو به پیوستش حاصل بکنن.
بله.
چنین که از اینجا به بعد یعنی مجددن تلاش رسانه ها برای ملتهب نشون دادن این فضا. ببینید خواننده دوباره آوردن، سیاست مدار مثلا حالا به تعبیر خودشون آوردن، در رو تو پارلمان مثلا فلان کشور اروپایی ایرانی اونم برداشتن آوردن، نمیدونم یه خانم مثلا محجبه به تغییر خودشون ساختان برداشتن آوردن، بچه آوردن، طرف دیدن دیشب یه ویدئویی گذاشته من یه نسله نمیدونم مثلا پنجمی هستم من و مادرم وکالت میدیم
عزیزم.
میگم که خب مثلا فرزندم آخه تو اول مفهوم وکالت رو ببین چیه، بعد تو امکان داری برای خطرناک بشه این مدل که در واقع انجام بشه. برای همین دیگه برمیگردن به اون فضایی که میخوان حالا از طریق رسانه یک دال مرکزی رو برای محاسبات میدانیشون فراهم بکنن. ما از اینجا به بعد دیگه محتوایی رو داریم که محتوای اتصالیش که مخاطب حس کنه پشت مخاطبی که با اون حاسب کنه پشتوانه داره و حالا اون فرایندی که در واقع اینا میخوان طی کنن. برنامه تونل زمان و این جواب گفتای تخصصی شبکه بی‌بی‌سی هم داره روی این فضا کار میکنه. ولی یه چیز رو فراموش نکنید، سلطه رسانه و دیکتاتوریشون یعنی همین.
بله.
بسیاری از ویدیوها هم افراد منتشر کردن که آقا ما سلطنت نمیخوایم، بیخود گردی اصلا تو چیزی که ما بده وکالت بدین، تو که نمیتونید عکس خانواده خودت حفاظت بکنی چجوری میخوای مثلا به این ملت مثلا حفاظت بکنی؟
حالا درست شد.
دقیقا اونها رو نمیذارن پخش بشه. بعدش هم رضا پهلوی، محمد رضا، این روبه پهلوی که الان ما داریم میبینیم، شرمندگان حتما برن زندگی نامه این آدم رو یه تقرقی بکنن. سنگین ترین کاری که ایشون که عمرش کرده قصه خوردن برای چگونگی پریدن از رو آتیشه. حالا این آدم رو دارن مجددن احیاءش میکنن. این به عنوان یک پروژه مخاطبین ببینن، ببینن یه آدم داغون چجوری تو رسانه ها مجددا میخوان برش گردونن به فضایی که بهش توجه بشه.
خیلی متشکرم دکتر.
خواهش می‌کنم.
مثل همیشه عالی و دقیق و جذاب. ممنونم از شما، شبتون بخیر.
یا علی شب
زنده باشید. خدا نگهدار.
خدا
متشکرم از اینکه امشب کنارمون بودید و شنیدید بدون خط خوردگی رو. تا فردا شب خداحافظ. ارادتمند شما حمید عبیر.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم،
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم